هممون باید هی رو این صحبت حضرت آقا تأکید کنیم، منحصر به من و شما نیستا، نباید بذاریم صحبت ها در حد خطابه بمونه. خب بین خدا خدا سخن خیلی متین تر از این حرف هاست. دیدم آقای زرشناس خیلی تأکید کرد که این واقعا یه رخ داده، یعنی نماد جمله اصرارم داره، واژه ها خوب میشناسه، همین مصاحبه خیلی خوبی کرد با جهان ها را. ولی این نکته حرف خوبیه که این رخ داده جایگاهش چطوری ببینیم. وقت تو دل این که نگاه تاریخی به پدیده بکنیم و جایگاهش ها، خب میدونید دیگه محتواها اشاره به اون جایگاه برای ما خیلی حرف داره. ما گاهی میایم پدیده را بیرون از رخ داده تاریخیش نگاه میکنیم، خب پیامای معنوی و عقیدتی و بگو متافیزیکیش هم پیش میاد. اما یه وقت است که بگویم این چیست تو این تاریخ، این کجا جاش کجاست. هم من سه تا جا قائلم برای این رخداد جمعه نصر. یکی به اعتبار نسبتی که ما با خود رهبری میتونستیم پیدا کنیم، حالا شاید عرایض داشته باشم، یکی نسبتی که با پدیده‌ای که پیش من جایگاه تاریخی موضوع، یکی هم محتوا. یعنی اگه ما بگم که چطور شد، یعنی این نسبت ما با رهبر انقلاب چی پیش اومد، یعنی دوباره تاکیدم اینه با که این رخداد رو با این شخص ما چی طوری ببینیم، چی پیش اومد نسبت ما با ایشون. من اصرار دارم که ایمان، یعنی ایمان وسط، یعنی ایمان اومد وسط. یعنی اصلا بحث را ببریم تو نگاه سیاسی قضیه، واقعا در حجاب بوده. یعنی ما نسبت ایمانی که در جست و جوش هستیم و میاد و میره دیگه، شما قبول دارید ایمان فرق میکنه با باور، اینا تکرار بحثای قبلی، ایمان واقعا میاد و میره و گاهی به زیباترین شکل میاد. مثلا خود ماه رمضان دیدین که ایمان میاد سراغ شما، اگه نه از قبل هم قبول دارید باید روزه بگیرید. اما این حضور یه نوع حضوری است که نسبت خاصی با خودتون پیدا میکنید. من پیشنهادم اینه که رو این حالا ما بحث نمی کنیم، اما جای این بحث خالیه که ما در نسبت با اولیاء الهی، دیروز عرض شد، به درخشش حقیقت متذکر میشیم. حالا واژه حقیقت رو ما با فلسفه به کار میبریم، اینجا واژه ایمان را با معارف دینی به کار میبریم. یعنی شما دیدین در دیروز برز ما این بود که در نمادها، در شخصیت ها حقیقت ظهور میکنه. خب اونجاش اونجا بود، اما حالا شما اونچه که پیش اومد را داریم بازخوانی میکنیم. یعنی بنده که و بنده و خود حضرات چیزی بلد نیستیم به هم یاد بدیم، بنابرای نیست چیزی به هم یاد بدیم، اما به ناز تذکری که گاهی حاضرین درش را به هم تذکر بده. این پدیده‌ای که ما در نسبت با ایشون، با شخص ایشون تو این شرایط تاریخی ایمانی را در خودمون تجربه کردیم، این برای من خیلی مهم است و قصه ماست در نسبت با یه انسانی که برای همینم دیدین من تعبیرم عمدن نوشتم ای مرد ای نایب الامام. اینجا ما دیگه ولایت فقیه ها اینا، ما خود نور حضرت مهدی صلوات الله علیه رو داریم در مواجهه با یه همچی شخصیت هایی میبینیم. این حرف اولم است. حرف دومم هم که شما بهتر بلدید، جایگاهی این رخ داد، دیگه بهتر از من گفتید، جایگاهی این رخ داد چی به ذهن حضرت آقا اومد که میگه که من برم یه همچی جایی واسم دیگه. واقعا همطور که گفتید از هزار موشک این بالاتر بود، خودتون هم میدونیم. چرا تکرار میکنیم؟ برای این که بشناسیم پدیده را. ببین یه وقت است میگیم تذکر به همدیگه، برای این است که این رخداد را درست ببینیم. این رخداد یه چیز عجیبی است. خب شما این روایت ها زیاد شنیدین که ضربت و علیین فی یوم الخندق افضل و من عبادت سقلن، برای چی آخه؟ یعنی این چیه؟ یعنی صرف اینه که امیرالمومنین پهلوانی هن، یا اینه که این میدان رو نگذاشتن امر ابن عبدود به دست بگیره، بلد این دیگه اومده است و اینا. این که بالاخره امر ابن عبدود ها بالاخره حتما میدونین که این بر بالاخره لشکره است و اینا اومده است، خودش تو متن حادثه گذاشته. خب میشد با چهار تا تیر از پدرش بیاری، بلدین دیگه که صحنه را امیرالمومنین به دست گرفتن، صحنه را به دست گرفتن با اون روش خاصی که پیامبر مدیریت کردن. چیست که افضل من عبادت ثقلینه؟ این برای اینه که میدان نگذاشتن طرف به دست بگیره. اگنه ایشون هم میمد بالاخره پهلوانیش را به ما تحمیل میکرد، بعد هم میکشتندش. کشتن عبدالبد اینور خندق که کاری نداره که ولی اینکه نگذاشتن پهلوانیش را به ما، همون که خودتون میگوید فضا را از دست امره، خیلی عجیبه، شوخی نیست که اومده از اینور از خندقی که هیچکی نمیتونه بپره اینور، این مردی که پریده است اینور، حال هی هم میگه حال من رجل و بلدین دیگه، هیچکی هم نمیره جلو. فضا را داشت از خودش میکرد و امیرالمومنین. حال رو این فکر کنیم، این چیز عجیبی است. من که مطمئنم همطور که عزیزان گفتن به تعبیر خیلی خوبی دیدم نشن، واقعا این نماز جمعه تا قیام قیامت به عنوان یک سرمایه‌ای که ما باش میتونیم خودمون رو به اندیشیدن بیشتر وارد کنیم، این نماز جمعه یه چیز عجیبی بود. چقدر حالا میتونیم باش فهم کنیم؟ حتما میدونین که خود بزرگا میگن رخدادهای تاریخی را یه مقدار که ازش گذشت بیشتر میفهمیم. مثل خود کربلا واقعا یه جنس بود. داخل ما که اهل قلوب نیستیم که هرچ، من خودم فکر میکنم بهترین دلیل نیابت حضرت مهدی صلوات الله از طریق ایشون همین پدیده است. این خیلی چیز عجیبی است. هیچ احدی با هیچ قاعده فکری جزئی تاریخی نمیتونه دیگه همچی تصمیم بگیره. اینکه هیچ که جرأت نمیکنه همچی حرفی به ایشون پیشنهاد کنه که مطمئنن حاضرن یه دی منصرفشون کنن، اما اینکه ایشون یه همچی تصمیمی میگیرن، چی تو شد که یه همچی تصمیمی گرفتن؟ خب شما هم هیچ تعریفی براش ندارید، ولی اینکه متذکر بشیم که این فضا وقتی همش وقتی همه حرفو که میزنید معناش مشخص میشه که چرا با تومنینه از کار رو گفتن، چرا نماز عصر رو خوندن، چرا با اینها تو دل یک نوع حضور تاریخی است که نسبت ما با این صحنه نسبت درک بیشتری است که پیش اومده است از طریق ایشون برای تاریخ. برای تاریخ حالا نمیخوایم مقایسه کنیم، ولی اگه قبول داریم که نایب الامام است، خب میگه امام حسین چی کار کردن علیه السلام؟ امام حسین پیش آوردن چیزی را برای تاریخ. خب دیدیندم که همون زمانم یه عده خب متوجه نشدن، اما خب دیگه وقتی فهمیدن یه عده‌ای دیدیم که جانان خودشون و فرزندانشون اینا رو فدا میکنن، بلکه بلدین دیگه یه چیز عجیبی بود. من مکرر عرض کردم درک کربلا واقعا کاری سختی بود، ولی یه عده‌ای تونستن بفهمن کنار هم رو. من نمیخوام حد مسئله رو تا اونجا برم، ولی خب شما ببینین یه بار دیگه من اینو عرض کردم، در همه وقت دیگه نمیگیرم، ما در صدر اسلام ادامه پیدا کرد، اما حاکمیت سیاسی اسلام حذف شد. الان تاریخ دونست که اسلام داره ادامه پیدا کنه، اما حاکمیتش حذف نمیشه. یعنی اونجا امیرالمومنین خانه نشین شد، اینجا امیرالمومنین انقلابتون صدر تاریخ است. پس معلومه تاریخ داره به جلوتر از دیروزش حاضر میشه. دیروزم تاریخ ها که از دست ما نگرفت سقیفه، ولی به هر صورت ما در میدان فعالان حاضر نبودیم. حالا همینو میگم ما، یعنی نگون که خب کربلا شهادت داشت حالا شهادت نداشت. بنا نداشه که کربلایی حالا در تاریخ حاضر بشه اون شهادت ها داشته باشه، اما شهادت طلبی ها داشت، ما که شهادت ها نبردیم بیرون. اما اینکه اون شهادت به چه شکلی حاضر شد، همون کربلاست به این شکلی که همونطور که امیرالمومنین اینجا خانه نشین آنجا شد و اینجا نشد، شما هم جهانتون رو تونستید در اختیار داشته باشید برای همه امروزتون. بالاخره کربلا فردا را که در اختیار داشت، اما اون روزش را به ظاهر اسباز با سماشون جسده مبارک اولیای الهی را اونجوری کرد. خب حالا با این مقدمه، آره معتقدم این را که ببینیم جایگاه خطبه محتواش هم یه محتوای عجیبیست، یعنی محتوا را همطور که خود متوجه شدید محتوایی است که دارد با یه حضوری که بناس در جهان حاضر بشه گفتگو میکنه با مذهب، با امت اسلامی. دوباره دوتا بحث دیدین دیگه، قشنگ این تو خود بحث خود دادنم تذکر دادیم، دارد با جهان گفتگو میکنه، ادبیات جهانی هم به کار میبره، جایگاه حرکت بچه های مثلا فلسطین هم در ادبیات جهانی مشخص میکنه، اما امت اسلامی را مخاطب قرار میده که شما در این حضور هستید، حواستون باشه. واقعا این آیه‌ای که آیه 71 که سوره توبه چیزه مکرر ما کار کردیم، بعضی آقایون من یادم 30 جلسه نمیخوام الان 30 جلسه روی آیه کار کرده بودم، ما هم گوش داده بودیم، ولی این که اصلا واژه رو ببینید بعضهم علا بعض به معنای همبستگی بگیرید، ترجمه رو ببینید آیه رو که بلدین دیگه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم عالیا بعض، تو خودتون تو ادبیات میخونید دیگه، بعض علا بعض، بعض علا بعض، یعنی یه نسبت همسان بین هم دیگه، واژه رو به معنای همبستگی گرفتن دیگه. زیباتر از این لغت کجا دارید که میگه آقا نسبت مؤمنین با مؤمنین رو همبستگی بگیرین، و وقتی امرون بالمعروف دیگه دیدین که واژش دیگه یعنی این که شما با هم دیگه حرف دارید. حالا خیلی حرف، حالا فضای سوره رو دارین دیگه، فضای خطبه رو وقتی دیگه اون آشا بلدین دیگه، وقتی با هم دیگه حرف دارید، یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر که خصوصیات عبادی اینا رو میگه، وقت دیدین دیگه اولئک سیرحمهم الله، تعبیر کردن که خب میدان رحمت الهی تو این فضا آماده میشه. واژه‌ام بهتر از من متذکر شدین، والله و عزیز و قدیر. و من که ادعا میکنم که روی مسئله حکیم کلی بحث کردم، جمله را یه بار براتون میخونم ببینین دیگه از این قشنگ تر برای ترجمه ی حکیم. شما میدونید که تو بحثای کلام میخونیم که حکمت الهی منجر به ایجاد نظام احسن است، نظام احسن یعنی این که نسبت ها با هم دیگه یه هم آهنگ، همه اینا حرف درستیه، ولی تعبیر ایشون این بود یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. ببینید بحث حکیم بودن ها، همه قوانی، چون شما تو بحث حکمت همیشه بحث دونه که یک نظام را جلو خودتون میبینید، میگون نظام الهی حکیمانه داره مدیریت میشه دیگه، باقشا بردین دیگه. به همین جهت اگه من اینجوری فهمیدم، حالا آیه را خوب داشته باشید، بعد بعدم فرمودن این منطق قرآن و سیاست قرآن است. حالا اینجا را نقطه مقابل این سیاست، سیاست دشمنان است. بعدم میگن تفرق افکنی میکنه ده، اینا همه را بلدید. حالا یه جو فراز بعدی، من عرض میکنم امروز روزی که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمی فائق آید. نسبت آیه و شروع کردن سخن با این ادبیات، میتونید این تفرقه را هم که میشناسید، میتونید در نسبتی که این آیه با شما داره فرمودند من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق آید. من حاشیه‌اش همین رو نوشتم، ظرفیتی که پیش آمد و ادبیات هم ادبیات عجیبی بود. ببینید حالا این که شما شاید عادی بگیرید که میفرماند که دشمن ملت ایران، این واژه رو ببینید، دشمن ملت فلسطین است. اصلا خیلی باید رو این قسمت بحث کنیم. چرا اومدن بحث دشمن ملت ایران؟ بابا ما الان اومدیم تو صحنه، داریم هم که مقابله با دشمن میکنیم، ولی به چه معنا؟ به معنای همون که دشمن شماست، ما داریم با دشمنی دشمن دشمنی میکنیم. ادبیات خیلی عجیبه است که روش باید بمونیم که یه نوع یگانگی در همون دیگه اول مؤمن نه اول مؤمن بعض هم اولیا و بعض شما تو این واژه تو این پاراگراف میبینید که دیگه بلدین دشمن ملت فلسطین است، همان دشمن ملت لبنان است، همان دشمن ملت عراق است. اینم که دو بحث دشمن ملت مصرم چیز عجیبی است. یعنی شما علی خود مصر به هر معنایی میگین، بعد تو اون خطبه بعدش باز میخوام منتی که بعد اونجا ادامه بحث تو خود بعدی میفرمان که ما باید کمربند عزت را از افغانستان تا یمن، یعنی اینجا بحث افغانستان را نکردن اما بعدش افغانستان تا یمن ببندیم. در وقت دوباره دقت کنید، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلام باید کمربندها را محکم ببندن. باز هر دو را ببینیم، نیومدن بگن خب حالا که افغانستان اون چیزیست که ما مثلا نمیپذیریم یا مصر، نه واژه واژه است که در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی، یعنی اینا نشونه اینه که اگه گفتن که ما میخوایم در یه سعی با همدیگه صحبت کنیم، دوگانه کشور و ملت ها که کنار هم بیارن نشون میده که با همین دولت افغانستان ما داریم بهش میگیم آقا تو با همه تفاوت که داریم دشمن ما با تو یکی است. یعنی جمله را دقت داری دیگه. بعد من نظرمه که این رو تأکیدش خیلی خوبه که فرمودن که تفرق افکنی دشمن در یک کشور اگه موفق شد سراغ شما میاد. بعد فرمودن وقتی دید دشمن سراغ ملت دیگر رفت خود را باوش. بعد بلدین میگه ملت بیدار، انسانهای ملت‌هایی که هوشیارن متوجه میشن که وقتی دید دشمن سراغ ملت دیگه اومد بدونه که این فردا خودش هم در این خطر هست. این آشرا میمونین همینطور که فرمودین. حضرت آقا این ادبیات رو که خودتون هم میدونید تغییر دادن، که هم که گفتید اومده گفتن آقا طبق قوانین بین المللی یه ملتی که یه جا ساکن است و سابقه تاریخی داره به بهانه های مختلف شما نمیتونید زمین ارزش بگیرید. همین که گفتید واژه را از دست اینا که یه قومیت تاریخی اینا هست، خودشون دیدین که فرمودن حتی در قوانین بین المللی هم این جزء مسلمات است که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود دفاع کنه در مقابل متجاوز. من حاشیه‌اش همه نوشتم، موضوع را تغییر دادن، از دست اسرائیل و جریان صهیونیسم گرفتن. حرفم درسته، میشدن با جهان اینا را زد. بعدم فرمودن که فلسطینی ها از خاک خودشان دفاع میکنن. این نکته هم بد نیست، دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. آن هم قانونی است، آن هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد آن را انتقاد کند که چرا شما در این دفاع وارد نشدید. چرا؟ چون میفرمان که دارد بنابراین دارد کمک میکنید به خود اون جریانی که مظلوم است. تعبیر من این بود که جایگاه دفاع لبنان از فلسطین. این در خطبه دوم همیشه میدونید یه جمله‌ای که من دیروزم خوندم خیلی خوبه. این از کدوم ادبیات شما میتونید بگیرید؟ که حضرت آقا بحث رسانه که صحبت کردن، بعد فرمودند که اگر جسمش از میان ما رفته، ولی شخصیت حقیقی او، روح او، راه او و صدای رسای او همچنان در میان ما هست و خواهد بود و مایه دلگرمی است. و جمله میام یکم جلو، و اکنون شهادت او این اثرگذاری را افزایش خواهد داد. چرا؟ یعنی ما هنوز که هنوز است باورمون نمیاد که شهدا طبق آیاتی که بهتر از من میدونین، بل احیا اون عند ربهم یرزقون. من نظرمه که این ادبیات ادبیاتی است که اگه شما، هنوزم حرفم همین است، اگر با نگاه صدرا به نفس ناطقه انسان نگاه نکنیم، ما نفس را یا مرده میدونیم یا زنده. این که نفس در عین اینکه امواتن نیست، بل احیا اون زنده و زنده تر از فی هذه دنیا، ما گاهی اینا باور نمی کنیم. این ادبیات خیلی قویه است، ما باید خیلی روش کار کنیم، که حضرت آقا قبلا هم فرمودن دیگه که اینا دستشون بازتر و نطقشون رساتر است، میدونید، اما اینا نشد جبل دزیم. یعنی ما واقعا الان نمیتونیم از روح شهدایی که حاضرترن و متوجهترن، بلدین که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یه حضور بیشتری یا طلب کنیم. یعنی ما الان در نسبت با شهدامون چی کار میکنیم؟ خب ما گاهی میریم سر مزارشون، اما قبول نداریم بابا اینا زنده تر و فعال ترن، ما هم در گردونه حضور خودشون قرار بدن. این ادبیات ادبیات قرآنی خاصی سا، مثلا حتی کسایی که انتظار نداریم میگن آقا بل احیا اون، یعنی در رفتن در حیات برزخی. خب اینه که چند بارم من گفتم که همه میرن، این خیلی آیه نمیخوای اینه بگه، و حضرت آقا رو این موندن دیگه. گرمان جمله رو ببینید، من سعی میکنم فرازین برم، یعنی نمیخوام روش خیلی، من تأکیدم این بود که این ادبیات ادبیات خوبیه، و بعدم دیدین که خب این قصه رو شاید شما حس نکردین، ولی ما وقتی که شهید رجایی یا شهید باغونه رو شهید بهشتی شهید شدن، واقعا نمیدونستیم چی کار کنیم. حالا خود حضرت امام بودن که یه مرتبه دوباره ورقا برگردوندن، آقا اینا خوب کاری کردن، اشاره کردن. شما میدونید من یه فرازی اساسی که اشاره کردین دا اینجا به نظرم ساده نگیریم، جایگاه اسرائیل تو منطقه را همه اینا که حضرت آقا گفتن دا شما دارید. دیدین که فرمودند که تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا، این یه نکته. نکته بعدیش خیلی عجیبه است که تو این فراز میگن هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه به زده بشه، خدمت به کل منطقه بلکه خدمت به انسانیت است. ناچره این واژه به کار رفته است. وقت اینجا پس خودتون خیلی بحثا میدونین داشته باشید. من دیدم چقدر عجیبه که حضرت آقا در 14 خرداد امسال این موضوع را خیلی خوب روش وقت گذاشتن، که دیدیم که اومدن گفتن که یکی از برجسته ترین درس ها و رویکردهای امام ما در قضیه فلسطین بود. بعد شروع کردن که امام بزرگوار از روز اول شروع نهضت بر روی مسئله فلسطین تکیه کردن. خب اینا را حالا میتونید فکر کنید چرا امام متوجه میشید که مسئله فلسطین از حضور تاریخی ما نمیتونه بیرون باشه. اینا هاش را میخواید، من این خلاصه این متنی که تهیه کردم از صحبت های آقا در 14 خلدادا خدمتتون میدم. اینجاش میفرمان که خلاصه حرف امام این بود، ایشان معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشان را بگیرند و دشمن را، یعنی رژیم صهیونیست را، وادار به عقب نشینی کنند، او را تضعیف کنند. دقت کنید کی دارن، و همه ملت‌های دنیا و بالخصوص دولت‌های مسلمان از فلسطینی‌ها حمایت کنند. همیشه ایشان این را تکرار می‌کردند. بعد اومدن رو مسئله طوفان الاقصا صحبت کردن که ضربه تعیین کننده بود. اینجا شیادون بیاد فرمودن که این قضیه از قبل طراحی شده بود. میخونم ای فزیادمون بره تو، این یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله‌های آنها و بعضی از دولت‌های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر کند. دارن میگن میگن واقعا طوفان الاقصی معجزه بود. خودشون میبینید ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیا اسلام بود. یک برنامه وسیعی را طراحی کرده بودند که این نتیجه اش بود. این برنامه را با مقدمات زیاد پیش برده بودند. آمریکا پشت سر این برنامه، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودند. بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کرد. این برنامه به لحظه‌های پایانی خودش رسیده بود. عذر می‌خوام دارم تکرار می‌کنم. یعنی چیزی نمانده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرایی عمل برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصی آغاز شد و همه نقشه‌های دشمن برباد داد. طوفان 15 مهری یعنی نقشه با دقت طراحی شده دشمن را باطل کرد و با وضعی که در این 8 ماه پیش آمده اون وقت که صحبت کردن، امیدی هم به این که بتوانند این نقشه را دوباره احیا کنند چندان وجود ندارد. کار بزرگ مهمی بود. این که شما میبینید اینجا شده دقت کنید، رژیم صهیونیستی با چنین شدتی و قساوتی به مردم بی‌اتفاق غزه حمله میکند، واکنش عصبی رژیم به باطل شدن آن نقشه است. تا اینجاشو داشته باشین، ادامه‌ش هم خوبه. دولت آمریکا در مقابل چشم همه مردم دنیا به این جنایت‌ها کمک می‌کند. چرا؟ به خاطر واکنش عصبی آنهاست. اینا رو خیلی بهتر از من دارین. همه چی از دست رفته از دستشون. این صحبت 14 خرداد محور قرار بدین، صحبت خطبه جمعهشون را تو اون پیدا کنیم. از باطل شد میگه که به خاطر واکنش عصبی آنهاست، از باطل شدن نقشه‌ای که با زحمت زیاد کشیده بودند. وقتی اینجا میفرماد طوفان الاقصی یک معجزه‌ای کرد، این طوفان الاقصی درست در وقت خود و در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان الاقصی میدانستند که چه کار بزرگی میکنند. بخی اینجا بودا، یعنی الان شما ببینید که حالا کجایید. این حرف من اینه با که ببینین چی بنابودست پیش بیاد، چه اطراف ما باید میگذشته است. حالا بعد طوفان الاقصی پیش اومد، بعد چی بنابودست پیش بیاد و حالا ما کجاییم. این که فرمودن تو خطبه نصرشون، اگر که به میدون نیایم تمام امکانات، یا به زبون ما امکانات زندگی ما را تو این منطقه اینا میخوان از ما بگیرن. و حالا با این دید آیا همونطور که میگن طوفان الاقصی یه مدد الهی بود که شاید فقط الهام شد به این بچه ها بدون اینکه خودشون بدونن، ما داریم میگیم که ادامه اینم در این حضورها همینه. یعنی واقعا شما همین که گفتن این روز جمعه این مردم رو چه حسابی این طور اومده بودن. من خودم تو جنگ همیشه مثال میزنم، وقت دونم دارم میگیرم، این مثلا عزیز اللهی، این فهمیده اینا اصلا سرشون میشد دارن چی کار میکنن؟ یعنی آگاهی به آگاهیشون داشتن؟ نه، قلبشون در هدایت الهی است. اینا میگن آگاهی، اما به نور الهی یه بچه به این سن دارد میاد وامیسه در مقابل یک خطر بزرگی که انقلاب تهدید میکنه، قلبشم تماما تحت تاثیر انوار فرشته هاست بدون اینکه خودش بدونه داره چه کار میکنه. ولی بالاخره یعنی نور توحید بود برای ما یا نه؟ یعنی شما عزیز الله یارو نگاه میکنید چی میبینید؟ آینه جلوه کردن اراده الهی در شخصیت اینا. ولی آیا میدونن؟ یعنی جمعه ای که پیش اومد دیدون کیا اومده بودن دیگه، یعنی اینا همشون میدونن که در نسبت با یک اراده بزرگ الهی برای حضور در جهان دیگری حاضر شدن. تأکیده من اینجاست. وقت عرایزی که من اشاره کردم شنبه، وقت حالا با این دید چقدر ما باید همه دوست داشته باشیم. ببینید دیگه اینجا ما نمیگیم چرا این مثلا حجابش کامل میشه اینا، ما داریم یه چیز دیگه میبینیم تو صحنه. آیا در مقابل این ببخشید در این صحنه این انسانایی که حاضر میشن چه انسانهایین؟ من میگم آینه نور خدا، حاضرم کفششون را با هر سبک و سیاقی که هستن جف کنم و افتخار کنم. دلم میخواست به اینجا حرفم را برسونم. ببین چقدر باید همه دوست داشته باشی. بحثا نمیخوام ادامه بده. این نکته آقا رسیدید به این که وقتی حضرت فرمودن اوتی تو جوام الکلم، این خطبه ها این جنسه، پس فلسفه این نشستای ما فلسفه، یعنی همین که اول حرف میزنید، این نظم این خطبه به نظر من غیر عادی است. یعنی هیچ متفکر ممکنه بگی قلوب میکنی، خب بگو، هیچ متفکری نمیتونه بشینه فکر کنه دا اینا رو بنویسه، باید پیش بیاد در کلام خودش. خب خودشون فرمودن که اوتی تو جوام الکلم، جوان مورد کرد یعنی چه؟ یعنی همه اون چه باید بگون میگون بدون اینکه حاشیه داشته باشی. واقعا این حساسیتتون نسبت به این خطبه خیلی کاری خوبی است، ول نکنید اینا، خدا کمکتون کنه.